أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل الرابع، مناسبة الحكم والموضوع. یکی دیگر از اسباب تعدیه حکم من موضوع الى موضوع آخر و همچنین از اسباب تضییق دایره موضوع عبارت است از مناسبت حکم و موضوع. ابحاث راجع به این سبب هم در ضمن چهار مطلب بیان فرمودم. مطلب اول راجع به تعریف مناسبت حکم و موضوع هست. مناسبت حکم موضوع اینطور تعریف شده: مناسبت بین حکم و موضوع عبارت است از یک حالت ملائمت و هماهنگی و جور آمدن موضوع و حکم. ممکنه موضوع دارای انقساماتی احوالی باشه و حکم هم همین جور. کدام بخش از این موضوع و در چه حالتی و در چه قسمی با چه حالت و فرضی از حکم تناسب دارن، ملائمت دارن، جور در میان، هماهنگن؟ این هماهنگی، تناسب، ملائمت در حقیقت یه قرینه است که مشخص میکنه برای ما که مقصود از موضوع در واقع چیه، علی‌رغم اون چی که در ظاهر عبارت و خصوصیاتش مشخص نیست در ظاهر عبارت، اما مشخص میکنه این تلاعم که موضوع واقعی چیست یا اون مراد از حکم در واقع چیست. حالا این ملائمت ممکنه یک ملائمت عرفی باشه به حسب اذهان عرف، یا ممکنه یک ملائمت عقلی باشه که مدرک او عقل است و این ملائمت گاهی دائره موضوع را مشخص میکنه که موسع است یا مزیق است. این ملائمت گاهی دائره حکم رو روشن میکنه و مراد از حکم وجوب، استحباب یا کراهت یا تحریم مثلا روشن میکنه، یا گاهی اباحه، و گاهی خصوصیت های دیگر رو ممکنه برای ما روشن بکنه تناسب حکم موضوع. مثلا نحوه دخالت عنوانی که در موضوع وجود داره در حکم، آیا مقوم است، معرف است و امثال این امور، که در ضمن مباحثی که میادم، مطالبی که گفته میشود، این جوانب روشن خواهد شد. الفصل الرابع، مناسبت الحکم والموضوع. من جملت ما یستند و الی فی تعدیت الحکم من موضوع الى آخر او تضییقه، مناسبت الحکم و الموضوع. از زمره اسبابی که استناد میشه به اونها در تعدیه و سرایت دادن حکم از یک موضوعی به موضوع دیگر، یا تضییق موضوع، موضوعی که در ظاهر عامه به واسطه تناسب مزیق میشه، از جمله این اسباب مناسبت الحکم و الموضوع است. و الیک تفصیل البحث، از این مناسبت در ضمن مطالب. المطلب الاول تعریف و مناسبت الحکم و الموضوع. یه این مناسبت ملائمتون عرفیه او عقلیه واضحه بین الحکم و الموضوع که یتزه بها، به این ملائمت عرفیه یا عقلیه، خصوصیت موضوع واقعی. موضوع واقعی یعنی اونی که در واقع به نفس الام پیش مولا و در واقع موضوع هست، علی رغم اینکه ممکنه در ظاهر دلیل اون خصوصیت بیان نشده باشه و واضح نشده باشه. اول حکم یا خصوصیت حکم که آیا وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و چی، او حیثیت اخرى مربوطه به ما، یا یک جهت دیگری که مربوط به موضوع یا حکم است، که حالا اینا توضیحاتش تفصیلاتش در ضمن ابحاث خواهد آمد. پس مناسبت یعنی همچین ملائمت و سازگاری و جور آمدنی که در پرتو اون و به قرین نیت او و به قرینیت او این امور واضح می شود، که موضوع، خصوصیت موضوع واضح می شه، گاهی خصوصیت حکم واضح می شه، گاهی جهات دیگری که مربوط به حکم و موضوع از غیر از حیث تزیق و توسعه روشن می شود. حالا این که گفتیم ملائمت عرفیه یا عقلیه، عقلیش مثل این که مثلا گفته می شود زیدون واجب الوجود. خب اینجا به تناسب موضوع که زید یه امر ممکنی است و نمیشه واجب الوجود به ذات باشه عقلا، پس مقصود از میفهمیم که مقصود از این واجب الوجود به تناسب این که موضوع برای این واجب الوجود زیدی است که امکان ممکن است و امکان داره نه وجوب به ذات، میفهمیم که از این واجب الوجود واجب الوجود بالغیر مقصوده نه واجب الوجود به ذات. و اگر گفتیم الله تعالی واجب الوجود، تناسب حکم موضوع که موضوع در اینجا الله تبارک و تعالی است و او وجوبش بالغیر نمیشه باشه به حکم عقل و وجوبش وجوب ذاتی است، پس میفهمیم مقصود از واجب الوجود واجب الوجود به ذات است. حیثیت اخرى هم همونطور که اشاره کردم که به موضوع بر نمیگرده که توسعه و تضییقش، به این بر میگرده که دخالت این موضوع، نحوه دخالت این موضوع مثلا در حکم به چه نحوه است، که آثاری داره که بعدا توضیح خواهد داده شد. این مطلب هم. المطلب الثانی موارد و اعمال المناسبه بین الحکم و الموضوع. این جهت هم اینجا خوبه بهش توجه کنیم. این موضوعی که این گفته می شود در اینجا یعنی اون چیزی که حکم به اون مرتبطه، حالا ولو اون که به حسب اصطلاح موضوع به اون معنا نباشه، مثل شرایط، مثل موانع، گاهی به تناسب حکم می فهمیم که این شرط چیه، دائره شرط، خصوصیت شرط، تضییق و توسعه شرط رو میفهمیم، یا مانع همینجوره. این موضوعی که اینجا گفته میشود اعم است از اونچه که در جای دیگه از موضوع اراده میشه. المطلب الثانی موارد و اعمال المناسبه بین الحکم و الموضوع. مطلب دوم مواردی است که مناسبت حکم موضوع اعمال میشه و تطبیق میشه و بر اساس او یکی از اون اموری که گفته شد تبیین میشود. ان لاعمال مناسبت الحکم والموضوع کما یعلم من التعریف موارد کثیره، موارد کثیره والمرتبط والمرتبط منها بالمقام و ان کان خصوص ما یعمل لتعدیت الحکم او تضییقه من موضوع الاخر. فهمت برای اعمال مناسبت حکم موضوع، همونطور که از تعریف روشن شد و دانسته شد موارد فراوانی است، گاهی برای توسعه است، گاهی برای تضییق، گاهی برای حیثیت آخره، گاهی موضوع باش روشن میشه، گاهی حکم روشن میشه، گاهی حیثیت دیگری از موضوع، گاهی حیثیت دیگری از حکم غیر از اون چه گفته شد روشن میشود. برای پس برای اعمال مناسبت حکم موضوع موارد فراوانیه و اون چه که مرتبط است از اون موارد به مقام و بحث ما، اگرچه خصوص اون مواردی است که اعمال میشه برای سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر یا تضییق موضوع، الا اینکه لکن ینبغی ان نبحث عن الموارد الاخرى غیر مورد تعدیه و تضییق، ایزن از اونها هم بحث بکنیم، تتمیما للبحث، برای اینکه بحثمون کامل بشه و جامع الاطراف باشه، لکثرت فائدته، به خاطر اینکه فائده این بحث هم فراوانه در فقه و حالا دیگه جای دیگر مناسبی هم نیست که جداگانه بحث بشه، همینجا اونها هم بحث میشه اگرچه از صلب موضوع خارج. حالا اون موارد رو بیان می‌فرماید. المورد الاول یعنی موارد اعمال مناسبت حکم موضوع. المورد الاول تحديد الموضوع من حيث التوسعه و التضييق. مورد اول که بیشترین کاربرد این مناسبت و این قرینه در اونجا هست این است که این مناسبت به کار گرفته میشه برای اینکه فهمیده بشود که آیا موضوع توسعه داره یا نه مزیق است. اکثر ما تو عمل فی مناسبت الموضوع تحدید الموضوع، مشخص نمودن موضوع است از حیث توسعه یا تضییق، و هو و این تحدید موضوع و مشخص نمودن موضوع بر ذوء و بر قرینیت مناسبت حکم موضوع علا انها ان سلاس به سه نه. نحوه اول این است که توسعه را میفهمیم. نحوه دوم که تضییق را میفهمیم، یعنی نحوه اول اینه که خصوص توسعه فهمیده میشه، نحوه دوم اینه که خصوص تضییق فهمیده میشه، نحوه سوم این است که نه در یک مورد هر دو مطلب به واسطه مناسبت و موضوع فهمیده میشه، هم من ناحیت تضییق و من ناحیت توسعه. الاول تحدید الموضوع به نحو توسعه و ذالکه کما قد یقال فی البحث عن تعلق الخمس بالارض التي اشتراها الذمی من المسلم من ان هذا الحكم لا یختص بالشراء بل یعم مطلق المعاوضه کالصلح بل مطلق النقل ولو بغیر عوض کالهبه. یکی از مواردی که از همین مناسبت حکم موضوع در فقه ازش استفاده شده در کلمات فقها در بحث تعلق خمس است به زمینی که از ذمی، زمینی است که ذمی از مسلم می‌خرد، که در وسائل هم کتاب الخمس باب 9 از ابواب ما یجب فی الخمس ذکر شده این روایات که الان از باب مثال یکیشو میخونم. قال سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارضن فان علیه الخمس. هر ذمی که خریداری کند از مسلمی زمینی را، پس بر اون ذمی خمس هست. یا در روایت بعدش از ذمی از اشترا من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس. خب در اینجا آیا این وجوب خمس اختصاص داره به مواردی که ذمی از مسلم زمین رو بخرد، اما اگر جور دیگری به نحو آخری مالک اون زمین شد، مثل اینکه مصالحه کردن با مسلم یا مسلم به او هبه کرد و سایر انحاء نقل، آیا در این موارد دیگه وجوب خمس نیست؟ موضوع وجوب خمس فقط عرض مشترات، عرضی است که خریده شده از ناحیه ذمی از مسلم، یا موضوع اعم از اینه؟ خب بسیاری از فقها اینجا فرمودن موضوع اعم است و فرمودن به تناسب حکم موضوع که عرف برای بین خصوصیتی نمیبینه. مقصود این است که این زمین وقتی از مسلم به دست ذمی منتقل میشود، حالا به هر نحوی، مصلحت در این دیده شده که مصلحت در این است که او باید تخمیز کنه و شاید این یک سیاستی است که به کار گرفته میشه برای اینکه کمتر اونها رغبت کنن در اینکه بیان اراضی مسلمین رو مالک بشن، چون میبینن باید یک پنجمش رو خمس بدن. و ذالک کما قد یقال فی البحث عن تعلق الخمس بالارض التي اشتراها الذمي من المسلم، من ان که اون ما قد یقال عبارت از این که ان هذا الحكم لا يختص بالشراء بل يعم، این حکم وجوب خمس شامل می شود مطلق المعاوضه، همانند سول، بل مطلق نقل ولو معاوضه هم در کار نباشه، مثل هبه که هبه غیر معوضه، ولو به غیر عوضه، بل مطلق نقل، همین که عرضی از مسلم منتقل شد به ذمی ولو به غیر عوض، مانند این که مسلم بخشید زمین را به ذمی. گفتن که آیا این حکم اختصاص داره یا تعمیم داره نسبت به همین موارد؟ رغم ان الوارد، یا رغم یا رغم، این مثلثات و راه هر سه تاش جایز، رغم ان الوارد فی لسان الدلیل خصوص الشراء، علی رغم این که اونچه که وارد شده در لسان دلیل خصوص شراء هست، کمطور که خوندم روایاتشو، اما علی رغم این مطلب گفته میشه موضوع عام است. چرا؟ فان مناسبت الحکم والموضوع تقتضی الغاء الخصوصیه ان، مناسبت موضوع اقتضا میکنه که خصوصیت شراء الغاء بشه به حسب الفهم العرفی، و ان المداره نقل الارض من مسلم من المسلمه الى الذمی کیف ما اتفق، مدار و ملاک نقل ارض است از مسلم به ذمی، حالا به هر شکلی اتفاق بیفته، به بیع اتفاق بیفته، به صلح اتفاق بیفته که اینا درش معاوضه است بزنن، یا به هبه. و تعبیر به شراء لا یکون الا من اجل کونه فردا غالبا من افراد اسباب النقل، اگر در روایت تعبیر به شراء شده، این تعبیر به شبانه، تعبیر به شراء و خرید نمی باشد مگر از جهت بودن اون شراء فرد غالب از افراد اسبابی که به واسطه او نقل داده می شود. معمولا خب زمین رو کسی نمیاد ببخشه یا مصالحه بدون بی انجام بده، بلکه با بی معمولا این انجام می شود. از این جهت فلا خصوصیت لهو به وجه، پس خصوصیتی برای شراء به هیچ وجه وجود نداره در اینجا، و موضوع عام هم شراء رو و هم غیر شراء رو شامل می شود. فهوه، پس این شراء در مورد تخمیز نظیر النهی عن بیع العبد المسلم للکافر، نظیر روایاتی است که نهی کرده نهی فرموده از بیع عبد مسلم به کافر، عبد مسلم رو نمیشه به کافر فروخت. حالا اونجا آیا اون بیع خصوصیت داره یا مطلق نقل رو میخواد بگه؟ مسلم حتی به هبه، حتی به صلح هم مقصود اینه که یک انسان مسلم در تحت سلطه کافر واقع نشه، حالا چه به بیع، چه به هبه، چه به صلح، چه به راه دیگه. فان العرف لا یکاد و یرتاب فی ان المنهی عن فی مثله، در مثل نهی از بیع عبد مسلم به کافر مطلق نقل است بدون خصوصیتی برای بیع. حالا اگر بی ذکر شده از باب این است که متعارف اینه که با بی منتقل میشه، حالا کسی بیاد ببخشه یا صلح بکنه نادره، و الا موضوع عام است. خب این مثالم، اینا مثالم هست برای اونجایی که گفتیم که این تناسب بالعرف باشه. همین موارد این چنین عقل برهانی نیست برای اینکه عقلا بگیم که نمیشه اختصاص داشته باشه، اما به فهم عرفی و با توجه به مدرکات عرفی این چنینه. خب اینجا میبینید که تناسب که موضوع باعث چی میشه؟ باعث القای خصوصیت میشه. در حقیقت القای خصوصیت که قبلا داشتیم که یکی از اسباب تعدیه بود، خب القای خصوصیت خودش سبب میخواد. اینجا تناسب موضوع موجب القای خصوصیت میشود، پس با یک واسطه، با واسطه خوردن القای خصوصیت تعمیم فهمیده میشه. از ثانی مورد دیگر برای مورد اول که تحدید موضوع بود از حیث توسعه و تزییق، جاییست که از ثانی تحدید الموضوع به نحو تزییق، فقط این تناسب موجب می شود که بفهمیم موضوع مزیق است و عام نیست، علی رغم اینکه در دلیل به صورت عام ذکر شده مثلا و بدون قید ذکر شده. و ذلک کما افاد المحقق النائنی رحمه الله فی خیار الحیوان. خب در روایت داریم صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. آیا این حیوان که اینجا ذکر شده مطلق حیوان رو شامل میشه؟ حتی مثلا ماهی در دریا رو اگه کسی فروخت، ماهی رو گرفته میفروشد، یا ملخ، ملخ هایی که خوراکی هستند و یک نوع ملخ که دارای لحم و گوشت هست و خوراکی هست، آیا ای کسی ملخ فروخ، ملخ زنده فروخ یا ماهی زنده فروخ، اینم خیار داره سه روز؟ یا این مثل در مثل شتر و گاو و گوسفند و مثلا حمار و اسب و ایناست؟ مرحوم ناینی فرموده علی رغم این که در ظاهر دلیل حیوان ذکر شده و شامل سمک و جراد و اینها هم می شود، ولی به تناسب و حکم موضوع عرف می فهمه که این اختصاص داره به اون حیواناتی که از اونها زندگیشون بیشتر مورد انتظاره و شخص او رو میخره برای اینکه حالا برای مدتی یا همیشه از او استفاده ببره. مثل اینکه گاو میخره برای اینکه مثلا از شیرش استفاده کنه، با او شخم بزنه، یا گوسفند که از شیرش استفاده کنه، از صوف او و پشم او استفاده بکنه، و همچون حیوان. اما مثل سمکی که نه، معمولا برای این است که میخوان صید کنن و از لحمش استفاده کنن، یا صیدی که دیگه قابلیت اینو نداره که اینو برای مدت ها بخوان نگه دارن، میخوان از لحمش استفاده کنن. و همچنین مثل ملخ اینها برمده انصراف داره. و این که سلاست ایام گفته میشود روشنه که یعنی میخوان در این سه روز مثلا ممکنه یک تصمیماتی بتونه بگیره، یک آزمایشی بخواد بکنه، اشاره یک فرصتی به او داده. و ذلک که معفاد و المحقق و نائنی فی خیار الحیوان من ان ظاهر النص و الفتوا و ان شمل کل ذی حیات، هر دارای حیوان دیگه، هر چیزی که دارای حیات هست شامل میشه،
ولكن مناسبت الحکم و الموضوع تقتضی اختصاص این نص به ایوانی که مقصود از او حیات و زندگیش است و در پرتوب حیات و زندگیش بخوان ازش استفاده بکنن، لا لحمه، نه اون حیوانی که مقصود لحم است و الان میخوان او رو ذب کنن و تزکیه کنن و از لحمش استفاده کنن. فالصید المشرف علی الموت، پس صیدی که مشرف بر موت است و در آستانه موت قرار گرفته، چون بالاخره صید شده و حیات او ادامه نخواهد پیدا کرد، و همچنین سمک و جراد که مقصود از این دوتا به حسب نوع لحمشون هست، اگرچه نادرن خب گاهی ممکنه یک سمکی هم خریداری بشه برای اینکه حالا از حیاتش میخوان استفاده کنن، اما معمولا اینها برای خوراک و استفاده از لحم. و این قصد حیات هما نادرن، اونا فرموده خارجتون انهاز العموم. خب حالا اینا بحثای فقهی داره، البته در کتاب فقه باید اینا مورد بررسی و پژوهش قرار بگیره، ولی میخوایم بگیم ببینید از باب مثاله که یک فقیه بزرگی مثل نائینی قدس سره در اینجا به از تناسب حکم موضوع تزییق موضوع را استفاده فرموده که موضوع ولو در ظاهر حیوان قرار داده شده که کل زی حیات رو میگیره، اما ایشون به تناسب حکم موضوع میفرماد مراد از این حیوان حیوانیست که نوعا از حیات اون بخوان بهره برداری کنن، نه از لحم اون. و من هذا القبیل ما قد یقال فی آیت النبع الکریمه من انها و این کانت دالتن علا عدم اعتبار خبر الفاسق قول المطلق ولیکن مناسبت الحکم والموضوع لا تستدعی ازیت من اعتبار الوسوق و عدم الفسق الخبری. مثال دیگری که باز بزرگان از راه تناسب حکم موضوع استفاده تزییق در اونجا کردن، موضوع در آیه شریفه نبع هست، انجا اکم فاسق من نبع فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، انجا اکم فاسق من نبع. خب ظاهر آیه شریفه این است که فاسق، حالا این فسقش در اثر فسق خبری و دروغگویی باشه یا فسقش در اثر این باشه که گناهان دیگه انجام میده، مثلا غیبت میکنه، معاذ الله شرب خمر میکنه، آزار و اذیت به مردم وارد میکنه، ولو اهل دروغ نیستش، همه رو شامل میشه، ظاهر فاسق اینه دیگه. اما به تناسب حکم موضوع بزرگان فرمودن که مقصود از این فاسق فاسقی است که فسق خبری داره، یعنی در مقام اخبار دروغ میگه و مطابق با واقع صحبت نمیکنه، چون برای حجیت خبر اونی که تناسب داره که بگیم خبرش حجت نیست، اگر آمد گزارشی داد فحص کنید، اینه، نه سایر گناهان و فسقهای دیگری که مربوط به خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن نیستش. و من هاز القبیل، از همین قبیل تزییق موضوع هست به واسطه تناسب موضوع، ما قد یقال فی آیت نبع الکریمه، مطلبی که گفته می شود در مورد آیه کریمه نبع، که اون مطلب اینه که من انها و ان کانت دالتن علی عدم اعتبار خبر الفاسق به قول مطلق، اگرچه در ظاهر آیه شریف دلالت میکنه بر عدم اعتبار خبر فاسق به قول مطلق، فاسق به هر فسقی، چه فسق خبری چه فسق های دیگر، ولیکن مناسبت الحکم الموضوع این تقاضا نداره و استدعا نداره بیشتر از اعتبار وثوق و بیشتر از عدم فسق خبری. این تناسب، این که به خبرش اعتماد نکنید و برید فحص بکنید و به مجرد گفته او عمل نکنید، این حکم تناسب داره با همین که در موقع خبر دادن تحفظ نداره و ضبط نداره یا دروغ میگه و امثال ذالک، اما سایر گناهانی که به این جهت ربطی نداره، این به ذهن نمیاد، به ذهن عرف که اون هم مقصود باشه. فلزاست که عرف مقید میفهمه و تضییق میفهمه در اینجا. این تناسب موضوع به حسب فهم عرف تضییق ناحیه موضوع هستش. خب اینم مورد دوم. مورد سوم، جاییست که در یک موضوع و حکم واحدی تناسب حکم موضوع از یک ناحیه توسعه رو و از ناحیه دیگر تضییق رو اقتضا داره، یعنی هر دو در یک جا معن وجود داره. از ثالث، تحدید الموضوع به نحو توسعه و تضییق معن، کما فی ما روی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ادنا ما یجزء المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قلت له ادنا ما یجزء المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال تسبیحت واحده. عرض کردم خدمت امام صادق سلام الله علیه که اقل چیزی که کفایت میکنه و معجزه است برای مریض از تسبیح در رکوع و سجود نماز چیه؟ قال تسبیحتان واحده، فرمود اقل یک دونه تسبیح است، فقط مثلا بگه سبحان الله دیگه، کمتر از این اقلش یک تسبیح واحد. خب حالا در اینجا سوال اینه که آیا این فقط مال مریضه؟ یعنی این عذر کسی که توانایی نداره در اثر مریضی که ذکر کبرا رو بگه، سه بار بگه، فقط مریض مقصوده؟ یا اگر کسی به واسطه امر آخری، مثل این که مثلا دشمنی داره او رو دنبال میکنه که اگر بخواد الان نمازی که وارد شده درش بخواد از کارش رو بیشتر بگوید دشمن به اون میرسه، یا وسیله نقلیه‌ای که با اون مسافرت داره میکنه، قطار مثلا، هواپیماست و الان جوریه که بخواد از کار رو بگه عقب میمانه و یک مشکلاتی براش ایجاد خواهد شد و امثال ذلک، آیا اونا رو نمیگیره؟ بزرگانی فرمودن اینجا به تناسب و حکم موضوع میفهمیم به این که مقصود از مریض، خصوص مریض از باب مثاله و صاحب عذر مقصوده، پس موضوع تعمیم داده میشه به صاحب عذر ولو اینکه اون عذرش غیر مریض بودن باشه. پس این توسعه. سوال دیگر، آیا این مریض هر مریضیست ولو یک مریض مختصریست، حالا یه سرماخوردگی داره که مشکلی براش نیست که از کار رو ذکر کبرا رو بگه، سه بار بگه مثلا، آیا اینم شامل میشه؟ یا اینکه نه، تناسب حکم موضوع در اینجا اقتضا میکنه که مقصود از این مریض، مریضی است که براش مشکله و توانایی که هم نداره یا خیلی مشقت داره براش که بخواد سه بار ذکر رکوع رو و سجود رو بگوید. پس اینجا تناسب حکم موضوع هم قرینه میشود برای اینکه از مریض تعدیه بشه به صاحب عذر مطلقا و هم مریض تضییق بشه به مریضی که دشواری و حرج و اینها به دنبال داره اگر بخواد اون اذکار کبیره رو بیان بکنه و بگوید. کما فی روایت که ما فی ما رویه ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ادنا ما یجزء المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال تسبیحت واحده. خب حالا این روایت چطور مثال است برای این که هم تحدید موضوع به نحو توسعه و هم تضییق هر دو معن درش هست؟ از به مناسبت الحکم و الموضوع یستظهر عرفا
ان ذکر المریض فی کلام السائل از باب مثال است و ان الموضوع فی الواقع من یشق علیه الثلاث، موضوع در واقع کسی است که دشوار است بر او سه بار گفتن لمرضن او غیره من الاعذار، دشوار است حالا برای خاطر مریضی یا غیر مریضی از اعذار دیگر. کما هو الحال فی قوله تعالی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، همون جور که حال و شأن همین است در فرمایش خدای متعال که فرموده است که کسی که از شما مریض باشه یا در سفر باشه در ماه مبارک رمضان فعده من ایام اخر، پس یک عده از ایام و روزهای دیگر رو روزه بگیره. خب اینجا مقصود از این مریض او علا سفر خصوص این دوتاست یا مقصود این است که عذر داره؟ و همچنین مریضی که در اینجا ذکر شده آیا ولو یه مریضی مختصریه، مثلا سرماخوردگی خیلی مختصری پیدا کرده یا یه سردرد خیلی مختصری پیدا کرده که مشکل نیست برای او روزه گرفتن، اینم شامل میشه؟ نه، در همین جا هم از یک ناحیه توسعه داده میشه، از یک ناحیه دیگه به مناسبت موضوع تضییق وارد میشه. فان المناسبه تقتضی و ان المقصود بالمریض خصوص، فان المناسبه تقتضی و ان المقصود بالمریض خصوص و من کان الصوم شاقا علیه، مناسبت و موضع اقتضا میکنه به اینکه مقصود به مریض خصوص کسی است که صوم در این آیه شریفه صوم و روزه گرفتن دشوار بر او، یا او سب من لخوف الضرر علی، اگرچه یا اینکه اگرچه صوم فعلا برش دشوار نیست اما سبب میشه برای اینکه، یعنی خوف این هست که این سبب میشه برای ترس از وارد شدن ضرری بر او. پس به تناسب با که موضوع میفهمیم که مطلق مریض موضوع نیست بلکه خصوص مریض است که این دو خصوصیت رو داشته باشه، بند المقصود بالمریض خصوص و من کان الصوم شاقا علی او سببا لخوف الضرر علی، لا مطلق المریض ولو کان علاجه بالامساک، نه مطلق مریض ولو اینکه اون مریض علاجش و درمانش به همین امساک و روزه گرفتن باشه، آیا اونم شامل میشه؟ ولو کان علاجه بالامساک طول النهار، خب مثلا فرض کنید یک سنگینی معده پیدا کرده که لای درمانش اینه که حالا یه 10-12 ساعت یک روز غذا نخور، خب بگیم این مریض هم نباید روزه بگیره با حال این که همین امساک و روزه گرفتن اصلا درمانشه؟ خب به تناسب و موضوع عرف میفهمه که از این مریض مریضی مقصوده که یکی از اون دو امر برش متردد میشه، یا شاق برش یا موجب خوف ضرر بیماری و امثال ذلک بر اون میشود. خب حالا در این مثال چه در اون روایت و چه در این آیه مبارکه فتوسع الموضوع الى غیر المریض، توسعه داده میشه موضوع حکم به غیر مریض من جانب از یک جانب از یک ناحیه، و تزیق بالمریض الخاص و تزیق داده میشه اون مریض در موضوع به یک مریض خاص از ناحیه دیگر. پس بنابراین اینجا مناسبت و موضوع در یک جا دو کار انجام میده و قرینه بر دو امر واقع میشود. این مورد اول از موارد کاربرد مناسبت و موضوع که خودش مورد اول تضییق و توسعه بود که دارای سه فرض بود و سه نحو بود، و اما المورد الثانی تحدید و کیفیت دخل الوصف العنوانی فی الحکم انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.